بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب الأسر والزمان برا شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما درباره برکاتی بود که اگر انسان در وادی عبودیت درست وارد بشه و بتونه پرده های حجاب رو در حد سعه وجودیش کنار بده و خود را به وادی عرفان برسونه، در این وادی چه عنایاتی بر او خواهد شد. چهار تا مطلب رو دیشب عرض کرده بودم و انشاءالله دو تا مطلب رو در امشب بررسی میکنیم. یه مطلب رو گذرا رد میشم، اما در این مطلب چون بعضی از کلیدها باید باز بشه مقداری مختصر موضوع رو بست میدم، اما در مطلب ششم همون وعده‌ای بود که من شبهای قبل عرض کرده بودم در باره مظهریت اسما، انشاءالله در اون باره به مقداری که وسع قضیه اختزا کنه بحث انشاءالله بست بیشتری بدیم. اما در باره مطلب پنجم که نکته اول امشب ماست، اگر انسان بتونه در وادی خودسازی و ریاضت کار کنه، یکی از برکاتی که حق تعالی نصیب او خواهد کرد اون مسئله از خود کند شدن هست که در اصطلاح به او خلع بدن یا تخلیه روح میگن. در بین علما یه تعبیر بسیار زیباییه که این تعبیر بسیار زیبا یک نکته بسیار عمیقی هم در بر داره و اون اینه که می فرماین ما به کسی اهل عرفان میگیم که خلع بدن برای او از لباس کندن هم آسان تر باشه. چطور انسان از بیرون میاد منزل به راحتی لباس از تن میکنه، اگر انسان در تقویت روح به یک مرحله برسه که راحت بتونه خلع بدن کنه یا تخلیه روح، اگر به این مقام بتونه برسه او را اهل عرفان، او را در وادی عرفا قلمداد میکنیم. مراد خلع بدن چیست؟ اینو عزیزان خوب دقت کنید، من به طور اجمالی خودی میخوام بحث رو بازترش کنم و هدف از این که میخوام بحث رو بازتر کنم میخوام به عزیزان اون کلید رو عرض کنم که کلید این کار چیه. الان که شما عزیزان در حالت بیداری هستید، زمان بیداری زمان شدت علاقه روح به این بدنه، و رضا زمان بیداری را زمان شدت علاقه به این بدن تلقی می کند. مراد از شدت علاقه به این بدن یعنی چی؟ مراد اینه آنقدر روح به این بدن توجه داره که تمام عنایات روح بر این بدن معطوف شد، بر این بدن نازله، و شدت عنایت روح به این بدن مراد اینه در حد توان روح تمام دستگاه‌های این بدن، چه دستگاه‌های درونی یا بیرونی، داره فعالیت میکنه. دستگاه‌های درونی بدن شما آنچه در درون هست به طور اجمال هضم غذا، گردش خون، اون برنامه‌های درون همه داره کار میکنه، و دستگاه‌های بیرونی شما هم همه داره کار میکنه. چشماتون میبینه، گوشهاتون میشنوه، دستتون ارادی حرکت داره، پاتون ارادی حرکت داره، زبونتون ارادی تکلم میکنه، بدنتون ارادی حرکت میکنه، که به تعبیر دستگاه‌های خارجی بدن میارن، تمام با اراده شما در حال حرکته. این که همه دستگاه، چه دستگاه درون یا دستگاه بیرون، همه در حال حرکت هستند، ایمال نهایت توجه روح به این بدن شماست. اما وقتی انسان به حالت خواب بناس بره، میخواد بخوابه، کم کم وقتی زمان خواب داره نزدیک میشه، توجه روح به این بدن کم میشه. وقتی را که خواب محقق شد، توجه روح به این بدن خیلی کم شد، و لذا زمان خواب رو زمان کم شدن توجه یا تعلق روح به این بدن تلقی می کند. و این کم شدن توجه به این بدن در واقع آثار و علامت اون چیه؟ آثار و علامت اینه که دیگه چشماتون نمی بینه، از کار افتاد، گوشهاتون نمیشنوه، اونم از کار افتاد، زبونتون به طور ارادی تکلم نداره، اونم از کار افتاد، دست و پاتون ارادی حرکت نداره، اونم از کار افتاد، بدنتون ارادی حرکت نمی کنه، اونم از کار افتاد. آنچه از این دستگاه‌های ظاهری همه از کار میفته، این در واقع منشأش اینه که روح به این بدن توجه رو کم کرد. این توجه کم شدن دستگاه‌های ظاهر رو همه از کار میندازه، که اگر این توجه زیاد کم بشه، به اون حد اقلش برسه، بعدم قطع بشه، دستگاه درونی هم از کار میفته، میگن مرگ آرز شد. اما این زمان حال خواب شما که انسان میخواد بخوابه، یه نکته رو شما حتما توجه فرمودید، اگرم کسی تا به حال توجه نکرد، همین امشب دست به نه این عمل انجام بده. اون عمل چیه؟ وقتی را که زمان خوابش فرا میرسه، دقت کنه آیا خود به اراده خود میخوابه، یعنی در رخت خواب میره، اراده میکنه، بعد اراده خوابش میبره. آیا انسان به اراده خود میخوابه یا نه، انسان در رخت خواب میره، مقدمات خواب رو فراهم میکنه، اما زمانی که خواب بر او عارض میشه به اراده اون نیست. به بیان ساده تر، از نشأه بیداری به نشأه خواب، آیا خود را میبرد از این نشأه به اون نشأه یا نه او را از این نشأه به اون نشأه میبرند؟ کدوم یکیه؟ همین احشان یه امتحان کنید ببینید وقتی را که بناس بخوابید، اگر اراده کردید که خود بخوابید، خوابتون از سر میپره. شما از این نشأه به اون نشأه به اراده خود نمیرید، بلکه شما را میبرند. من میخوام با ارقام یه مثالی عرض کنم تا اونی که بعدن میخوام بگم راحت تر به دست بیاد. اگر زمان بیداری شما مثل الان شما که روحتون به این بدن توجه کامل داره، ما این توجه کامل رو بگیم 100%. زمانی که خواب بر شما عارض میشه و زمانی که اون تعلقات کم میشه، بگیم 30% کم شد اون توجه، لذا به این بدن خواب عارض شد. پس این وسط 70% توجه روح به این بدن هست و لذا دستگاه های داخل بدن داره کار خودش انجام میده. 30% از این توجه از این بدن گرفته شد. پس ما الان یه 30% توجه داریم از این بدن کنده شده. این تو ذهنتون باشه. خب حالا که بر شما خواب عارض شد، بر شما چه چیزی انجام میشه؟ این خوب دقت کنید که میخوام بعد نتیجه بگیرم. در زمانی که روحتون به این بدن توجه داره، روحتون چون تمام توجه به این بدنه، فقط در همین بدن تصرف دارید، با این بدن کارهاتون انجام میدید. اما وقتی بر شما خواب عارض میشه، اون 30% توجهی را که از این بدن کنده و گرفته شد، اون هدر نمیره. روح با اون 30% تو یک غالب دوم تصرف میکنه. شما حتما تا بال خود در عالم خواب دیدید. شما مثلا در رخت خواب خونتون در قم خوابیدید، خود را خواب ببینید توی باقی، توی شهری، توی صحرای، توی وادی دیگه. اون که در عالم خواب دیدید کی بود؟ بدن شما که نبود، چون اون بدن تو رخت خواب در خانه در قم اونجا افتاده بود. روح شما که نیست، چون روحتون بی قد و قواره شما نیست. من جلسات اول سال عرض کردم روح بسیار با عظمته، بسیار وسعت عجیب داره و دلیل وسعت روح هم اینه، این روح ما ظرف مصروف‌های عظیم قرار میگیره. وقتی شما بالای یه قله کوه وایستید، دامنه را تا افق تصور میکنید، این محدوده عظیم در کدوم ظرف جا شد؟ باید ظرف اعظم از این باشه تا این صحنه در او جا بشه. لذا روحتون بسیار عظیمه، بسیار عجیبه. پس اون که دیدید بدن شما نبود، روح شما هم نیست. پس اون کیه که شکل خودتونه؟ اون همون غالب دوم شماست. اون 30% توجهی را که شما از این بدن کم می کنید، توی غالب دوم تصرف می کنید. برازا در حالت بیداری شما با یک غالب کار دارید، در حالت خواب شما با دو تا غالب کار دارید، هم با بدن مادیتون، هم با بدن مثالی یا غالب مثالیتون. با اون بدن اول 70% توجه مال بدن اوله، 30% توجه مال غالب دومه. حالا که این طور شد، باز به این نکته دقت کنید. وقتی را که شما بناس بخوابید، از نشأه بیداری به نشأه خواب برید، چون از این ور عالم به اون نشأه رفتن دست شما نبود، به اراده شما نبود، به اختیار شما نبود، شما کجا برید دست شما نیست. شما را در چه مکانهایی بگردونند اونم دست شما نیست، که شما را برگردونند اونم دست شما نیست. چرا؟ چون گام اولش دست شما نبود. از این نشأه به اون نشأه رفتن چون این گام ورود دست شما نبود، پس مراحل بعد ورودم دست شما نیست. اما سر این کار یه نکته است، این نکته را دقت کنید، سر این کار یه نکته است که شما توجهتون به این بدن کم شده، شما در اون قالب دوم تصرف کردید. این جان کلام اینه، وقتی از این بدن توجه را کم کردید تو قالب دوم تصرف کردید، پس علت ورود به قالب دوم کم شدن تعلقات بود. خب وقتی ما علت را پیدا کردیم، هر کجا این علت بیاد معلولم با او خواهد آمد. به عنوان مثال فرض کنید این لامپ بالای سر من اگر بر به او وصل بشه، من کلید رو بزنم، با کلید زدن جریان بر از سیم میاد توی لامپ، لامپ روشن میشه. پس علت روشن شدن لامپ جریان برق در سیمه. وادی علت اینه، چه من با این کلید برق رو جریان بدم یا با اون کلید، کلید که فرق نمیکنه، اینه اون نداره. اون که علت نورانیت لامپ بود اتصال برق به او بود، حالا این نحوه اتصال این کلید اون کلید نداره. اگر انسان از این بدن توجه رو کم کرد، این علت میتونه در قالب دوم هم تصرف کنه. حالا وقتی علت این شد، این علت به هر اسبابی جلو بیاد و زمینه این علت فراهم بشه، علت که در کار آمد اون اثرش هم بار میشه. در عالم خواب این علت بلا اختیار براتون جلو میاد، چون بلا اختیار جلو اومد وارد غالب دوم میشید بلا اختیار، سیر میکنید بلا اختیار، بر میگردید بلا اختیار. اگر انسانی بتونه این علت رو در خودش ان اختیارن ایجاد کنه، یعنی علاقه رو با اختیار از این بدن بکنه و کم کنه، اگر با اختیار کم کرد، چون علاقه را با اختیار کم کرد، ورودش به قالب دوم اختیاری میشه. وقتی شد اختیاری، کجا بره اختیاری میشه، کدوم اماکن را دور بزنه اونم اختیاری میشه، کی برگرده بیاد اونم اختیاری میشه. چرا؟ چون گام اولش اختیاری بود، گام های بعد همه عده میشه اختیاری. و سر خلع بدن یا تخلیه روح همه یکی کس که انسان بتونه اونقدر با ریاضت نفس روح را قوی کنه که بتونه اختیارن از این بدن علاقه رو کم کنه. ولذاست اون عرفا فرمودن ما به کسی عارف میگیم که خلع بدن، یعنی از این بدن توجه رو کم کردن، مثل از لباس کند شدن براش آسان باشه. اگه عرفا به این میگن پس فاتحه ما خونده است. اگه به این راحتی و اگر نشانه عارف بودن باشه، ما تو خوابش که استادیم، این وراش پیاده ایم. خب یه همچین مقامی رو گفتن مقامات عرفانی و خلق بدن یا تخلیه روح. من اینجا دوتا نکته رو عرض کنم. یه نکته این که برای بعضی ها این حال گاهی بلا اختیار جلو میاد. حالا اسرار قضیه چیست؟ من فقط اسرار نمیخوام برم. من سراغ داشتیم یک زنی رو که تو اتاق نشسته بود، شوهرش داشت مقابلش روزنامه ای میخوند، یهو خودش رو دید جلوی در به بدنش نگاه میکنه که تعجب که اگه منم از اون کی مینویسته اونجا. یه نگاه کرد و خدایا من که منم، بس اون کیه اونجا نشسته؟ کنه خوابم برش داشت، اومد جلو رفت شوهرش رو که فلانی این چی قضیه، دست به شوهرش دیگه این دست از بدنش عبور کرد و اومد این ور، دست توی دل شوهرت این دست رفت تو اون ور در اومد. یه حالت وحشت بود، دست داد تا توجه بیشتر کرد خود را تو خودش دید، دیگه نه اوضاع عادی هست و چیزی نبود. توجه به خودش کرد، از اون کم شدن تعلق در اومد، با توجه کرد، تا توجه کرد به خود اون حال منتفی شد. در اون علتی را که علت خلق بدن بود به طور موقت، اون علت منشأش عدم توجه بود، عدم تعلق بود، اون برش که اومد جلو اینهاش بهش دست داد. تا از اون حالت عدم توجه در اومد توجه کرد، علت منتفی شد و تو خودش بود. خب این نمونه خلق بدنه با بیان علتش. مشابهش رو عرض کنم به عزیزانم، اینو بگم بعد بحث رو تمومش کنم. تو اون بحث دوم برن که بحث عمده من اون بحثه، از حضرت امیر روایتی از سلام الله علیه به نام علی صلوات بفرستید. درم میخواد ایشالله رسم بشه به نام مبارک حضرت، هم احترام کنم ایشالله خداوند به حق پیغمبر آل ما رو فدای علی و اولادش کنه. یه صلوات دیگه بفرستید. مشابه شد روایت دارد، امیر روایت داره، فرمودن موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از این که بمیرید. خب آیا مراد حضرت اینه اگه بنوان مثال بناس بنده 50 سال اون کنم قبل از خودکشی کنم، قبل از اینکه بمیرم من بمیرم، این مراده؟ یا حضرت داره با این یک جمله دو سه کلمه ای داره از اسرار عالم شهود پرده برمیداره؟ چطور؟ موتو قبل ان تموتو، اگر بناس من بعدن بمیرم یعنی چی برای من آرز خواهد شد؟ اینه بازش کنیم. ملک الموت تشریف میارن، بعد جان منو قبض میکنند. قبض جان من یعنی قطع علاقه روح با این بدن، این کار قبضه. وقتی ملک الموت تشریف آوردن، علاقه را قطع کردن، جان منو قبض کردند، جان منو میبرند به عالم برزخ. عالم برزخ عالم شهوده. پس با قبض روح که قطع علاقه هست، من به عالم شهود راه پیدا میکنم. آقا فرمودن قبل از این که بمیرید خود بمیرید، قبل از این که ملک الموت بیاد، و علاقه را قطع کنه و خودتون قطع کنید، خودتون از این عالم ببرید، که وقتی خود این کار را انجام دادین، عالم شهودی را که بناست به دست ملک الموت براتون باز بشه، به دست خودتون برا خودتون باز میشه. که اگر ملک عالم شهود براتون باز کنه، مقامی براتون نیست، چون شما را بردند به عالم شهود. اگر خود باز کنید مقام است، چون خود رفتید به عالم شهود. اون اول بلا اختیاره، دوم با اختیاره. یه قاعده کلی میاد جلو، هر کرا بلا اختیار بود مقام پاش نیست، آنچه با اختیار بود مقام پاشه. پس در موتو چون به اختیاره مقام پاشه، قبل انت موتو چون اختیار نیست مقام پاش نیست. به خدا را به حق زفر و قسم میدم در این مقامات ما را یاری عنایت بفرماد. اما به اون نکته ششون که جان کلام بحث ما بود دقت کنید. از عزیزان میخوام به ریز این بحث خوب عنایت کنم، چون هر نکته ریزی که دارم بیان میکنم من یه فتبایی بر عزیزانه، که انشاءالله در مجموع این نکات ریز کنار هم جمع بشه، انشاءالله یه دلی براتون باز انشاءالله خواهد شد. ذات اقدس باری تعالی تبارک و تعالی، ذات اقدس بی نهایتند. علم خدای عالم عین ذات، ذات بی نهایت، علم خدا بی نهایت. قدرت خدای عالم عین ذات، ذات بی نهایت، قدرت بی نهایت. و لذا ذات اقدس علم و قدرت بی نهایت عین ذات داره. نی ذات عین علم، علم عین ذات، ذات عین قدرت، قدرت عین ذات، ذات علم عین قدرت، قدرت عین ذات. بسیط محض و مجرد محض. ما در بحث ارواح یا ملائکه بحث مجردات میکنیم، دقت کنید، مجرد محض مراد نیستا. مجرد محض فذات اقدس باری تعالی و سلام. اگر از روح به مجردات تعبیر میاریم، این مجرد است از صفاتی را که در این بدن حاکمه، از این صفات مجرد و منزه. محض مراد نیست. و رضا در روایت داره در با روح، الروح جسمون لطیفون، به جسم لطیف تعبیر میاره، با این وصف به روح میگن مجردات. پس مجرداتی که بر روح صادقه، مجرد محض مراد نیست. این دقت کنید. قدرت حق تعالی که قدرت بی نهایت، به اسباب نیاز نداره، بلکه قدرت خداوند قدرت ارادی است. با اراده کن آنچه بخواد ایجاد می‌فرماید. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اگر خداوند به چیزی اراده بفرماد، با اراده کن ایجاد می‌فرماید. خداوند عالم به اسباب نیاز نداره، چون نیاز به اسباب عجزه. اون قدرت بی نهایته، به اسباب نیازی نیست. حتی در این اراده کن، کن لفظی مراد نیست، چون اگر بنا باشه با ایجاد کن لفظی چیزی ایجاد بشه، خداوند در ایجاد بی کن لفظی میشه محتاج. این هم از کمال مطلق به دوره. مگه مراد از کن، کن ارادی است. اراده ایجاد می‌فرماید، کار تمومه. با این که حق تعالی به اسباب نیازمند نیستن، اما خود حق تعالی تبارک و تعالی اراده فرمودن، با اسباب کار انجام بشه. اینطور اراده فرمودن. و در روایت داره ام الله ان یجری الاشیاء الا باسبابها، خداوند ابا دارن کاری انجام بدن مگر با اسبابش. تا اینجا واضح شد خداوند عالم، اینه یک کلید، خداوند عالم اراده فرمودن اسباب این عالم را با تجلی اسمی از اسماء الله کار انجام بگیر. این داشته باشی تا من بعد براتون بازش کنم. من حالا که تجلی اسمی از اسماء الله کار عالم رو درست میکنه، به حرکت و جرگم میندازه، اسماء دو جورند، دقت کنید، گاهی اسماء اسماء تدوینی هستند. اسماء تدوینی مراد اینه باید حروفی کنار هم جمع بشن تا اسمی درست شد. اگر این حروف کنار هم جمع شدن، تدوین شدن، کنار هم آمدن، با هم که جمع شدن، از اجتماع حروف خاصی یک معنای خاصی با اثر خاصی تو ذهن ما میاد. من به مثال عرض کنم، مثلا لفظ غالی از 4 تا حرف، حرف قاف، حرف الف، حرف لام، حرف یا، اگر این 4 تا کنار هم جمع شدن و کلمه غالی یک معنا تو ذهن ما میاد که اون معنای در ذهن ما یه خواص خاصی هم داره، مثلا معنای یه چیز 3x4 مثلا با یه نقشه خاصی که روی اون می نشینن تا نم زمین، سرمای زمین به انسان اثر نکنه. اینی میگن اسماء تدوینی یا اسماء ملفوظی. اینو خوب دقت، من با اینا خیلی من کار دارم. من تمام حرفا الان دارم میگم پایه هاییست که بعد و این پایه ها بنا کنم. من ما همانطور که اسماء تدوینی و اسماء ملفوظی داریم، اسماء تکوینی هم داریم. تکوینی چیه؟ خود همین غالی در بیرون اسم تکوینی لفظ غالیه. چون با کلمه قاف الف لام یا در ذهن یک معنا ایجاد میکنید، اون چیزی را که در ذهن شما به عنوان معنا آمده مستاقی هم در بیرون داره، این شیء خارجیه. این شیء خارجی را اسم تکوینی لفظ غالی میگن. پس الفاظ هم تکوینی داریم هم تدوینی داریم. تدوینی رو هم ملفوظی میگن. یه نکته. نکته دوم، دلالت الفاظ تدوینی با هم دیگه فرق میکنه. بعضی الفاظ دلالت و جامعیت کمی دارن، بعضی الفاظ دلالت و جامعیت زیادتری دارن. تا این لفظ به چه چیزی دلالت بکنه، اون معنا تو ذهن ما چطور میاد. باید به مثال دقت کنید، من یه بار لفظ علی میبرم، با این لفظ علی یک معنا تو ذهن ما مثلا میاد، به فرد امام اول ما سلام الله علیه. یا من لفظ زهرا میبرم، من اون بانوی یگانه عالم تو ذهن میاد، عنوان مثال. یا من لفظ حسین میبرم که شما همه عدم ماکر این آقا هستید، خب با این لفظ یک معنا اومد تو ذهن، اما این معنا معنایی بود که یک فرد
در ذهن آورد، دامنه معنا یک نفر رو گرفت. گاهی من یک لفظی به ذهن به ذهنم میارم، با این لفظ یک معنا در ذهن میاد، اما معنا به یکی دوتا نیست، معنا جامع هست. مثلا من لفظ رجال بگم، مردان در ذهن میاد. لفظ ائمه رو بگم، چارده معصوم تو ذهن میاد. لفظ انبیا رو بگم، خب این انبیا هم لفظه، کلمه زهرا هم لفظه، اما با لفظ زهرا یک فرد تو ذهن میاد، با لفظ ائمه 14-12 فرد تو ذهن میاد، با لفظ انبیا 124,000 فرد تو ذهن میاد. این مال جامعیتیست که این لفظ بر اون معنا دلالت داره. همانطوری که الفاظ با هم دیگه فرق می کنند، در ایجاد معنا در ذهن با هم دیگه تفاوت دارن، که یک معنا به ذهن بیاد یا 10 معنا به ذهن بیاد یا 100,000 معنا به ذهن بیاد، همینطور تأثیر اسما هم با هم دیگه فرق می کنه. اینطور نیست که اسما همشون تأثیر واحد داشته باشند، اون تأثیر که در این اسم در اون اسم باشه، او که در اون اسم در اینم باشه. چطور معنا فرق میکنن، چطور در جامعیت با هم دیگه فرق میکنن، در تأثیر هم با هم دیگه فرق میکنن. حالا که این نکته اومد تو ذهن، در روایات متعدد داریم اسم اعظم حق تعالی 73 حرفه. آیا 73 اسمه، حالا به تعبیر حرف یا اج که در روایت مختلف بیان کردن، در روایت به صراحت آمده اون حرف 73 یا اسم 73 اون اسم اعظمی است که اون اسم اونقدر جامعیت عجیب داره، اونقدر تأثیر عجیب داره، اونقدر نفوذ عجیب داره که ذوات مقدسه 14 معصوم توان اون اسم و اخذ اون اسم ندارند. بذار در روایت داره از این 73 حرف 72 تا رو ما میدونیم چیه، اما حرف 73 مکنون، مخزون، مخفی در ذات الهی است که در دعا داره بل اسم الذی حجبته عن خلقک فلا یخرج منک الا الیک، اون اسمی را که از خلقت مخفی کردی و این اسم را احدی با خبر نیست و فقط این اسم در ذات اقدس خودت. خب چرا ائمه طاهرین که مظاهر 72 اسم خدا هستند و این 72 اسم را گرفتند، چرا از این اسم 73 عاجزم؟ اومده یک تأثیر عجیب در این اسم 73 هست که ذوات مقدسه ائمه توان اون تأثیر رو ندارد. باید به مثال دقت کنیم، من بیم مثالی عرض کنم. مثلا 3 نفر رو فرض کنید، نفر اول 10 تومن پول داره، نفر دوم 100 تومن پول داره، نفر سوم 1,000 تومن پول داره. اون مثال 10 تومن 10 تا 1 تومنیه، 100 تومن 100 تا 1 تومنیه، 1,000 تومن 1,000 تا 1 تومنیه. شما یک بار رو با 10 تومن میتونید بخرید، اگر یه بار 100 تومن شد با 10 تومن نمیتونید بخرید، یه بار با 100 تومن میتونید بخرید، اما اگر اون بار شد 500 تومن با 100 نمیتونید بخرید، با 10 تومن متای 10 تومن بهتون میدن. اگر متا سنگین تر بود باید پول سنگین تر 100 تومن ارائه بدی تا اونو بهت بدن. همینطور این 10 تومن یه محدوده معین داره برای اخذ، اگر محدوده عظیم تر شد به پول بالاتر نیازه. و رضا همین چطور این 10 تومن یه کاربرد داره، اون 100 تومن یه کاربرد دیگه داره، اون 1000 یه کاربرد دیگه، همینطور محدوده تأثیر اسما با هم دیگه فرق میکنه. بعضی محدوده اسما کمه، بعضی عظیمه، بعضی عظیمتره. گاهی اسمایی میان اونقدر محدود عظیم گسرده و عجیبه، ظرف ائمه طاهرین اون وسعت را نمیتونه بگیره و رده بونا هم ندادند. برید روایت دقت کنید، در روایت آمده حضرت عیسی سلام الله در خود آیه قرآن سوره مائده آیه 110 اونجا اومده حضرت عیسی سلام الله علیه آن چرا که از اعجاز انجام میدادن، همه اعجازهای عیسی با دو تا حرف بیشتر نبود، که از تخلق من التین که هیئت الطیر به اذنی فتنفخ فی فتکون طیرا به اذنی و تبره الاکمه و الابرس به اذنی و تحیی الموتا به اذنی. آی عیسی تو با اذن ما از خاک شکل پرنده می سازی و با اذن ما وقتی دمیدی پرنده گلی پرنده واقعی میشه، تو با اذن ما کور مادرزاد شفا میدی، تو با اذن ما بیماری برس رو درمان میکنی، تو با اذن ما مرده رو زنده میکنی. اینا اعجاز حضرت عیسی بود. روایت داره آن چرا که عیسی از اعجاز انجام داد همه همش با دو تا حرف بود. روایت داره آن چرا که موسی انجام داد، عصا مینداخت اژدها میشد، دست به گریبان میبرد در میبرد ید بیضا میشد، عصا را به آب زد آب رفت کنار، تمام برنامه های حضرت موسی با چهار تا حرف بود. آنچه را که حضرت ابراهیم انجام داد تو همه برنامه‌اش با هشت تا حرف بود. آنچه را که نو تو برنامه‌اش کرد با 15 تا حرف بود. آنچه که حضرت آدم انجام داد با 25 تا حرف بود. با این نکته را دقت کنید، مراد این نیست حالا حضرت آدم 25 تا حرف داشت از اسمای اعظم با اونا این برنامه رو انجام میداد و عیسی دو تا حرف داشت، پس آدم با 25 حرف از عیسی با دو تا حرف بالاتره. این مراد نیست، بلکه مراد اینه اونی که ما به دست آدم دادیم برای کارهاش اون با این 25 حرف انجام میشد. برای عیسی اون دو تا حرف انجام میشد، منتها 19 تا 50 تومانی عدی هزاری کمتره. دست شما دو تا هزار بدن زیادتره یا دست شما 35 تا 50 تومانی بدن کدوم بیشتره؟ آنچنا که به عیسی دادن دو تا حرف بود، اما دو تا حرفه با یک جامعیتی را که این پیغمبر اولوالعزم در ارائه حقانیتش به او نیازمند بود. ای تو ذهن نیاد که آدم از عیسی بالاتره، اون 25 تا این دوتا، نه، برنامه عیسی با کدوم حرف انجام میشد همونو بهش دادن. خب با این بیانی را که عرض کردم، پس یک، دلالت اسما در مفاد با هم دیگه فرق میکنه. دو، تأثیر اسما هم با هم دیگه فرق میکنه. اون یه تأثیر، یه تأثیری داره. چطور اسما تدوینی بودن، تکوینی هم بودن؟ در اسماء تدوینی هم دلالت ها فرق میکرد، هم جامعیت ها فرق میکرد و تأثیر فرق میکرد. در اسماء تکوینی هم هاکذا، در اسماء تکوینی هم هر اسم تکوینی با یکدیگه مساوی نیستن. جامعیت هر تکوینی با اون تکوینی با هم یکی نیستن. پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله طاهرین، مظهر تکوینی خداست. امام زمانم مظهر تکوینی اسمای خداست. هر دو مظهرن، اما اون مظهریت اعظم است از این مظهریت. احاطه اون مظهر از احاطه این مظهر با هم دیگه فرق میکنن. و چون اعظمیت پیغمبر اکرم از امام است بالاتره، و لذا اون وجود اقدس هم از این وجود اقدس بالاتره. حالا وقتم گذشته، انشاءالله من فهمت این برتون بازترش میکنم که انشاءالله کم کم بریم در مقامات ائمه طاهرین این زواد مقدس رو مقداری بشناسیم که بینی بین الله اگر ذره از اون مقامات به این جان ما بنشینه، به جان خودشون قسم، به نوکریشون افتخار میکنیم. خدای ممنونتی، ما نوکر اینا شدیم، ممنونی، ما غلام اینها. این نوکری و غلامی تاج عزتی است بر سر ما. و انشاءالله جلسات بعد برد انشاءالله با سرش میدیم فضل الهی. یه سلامات هم بفرستید. شاید این شبا انشاءالله بیایید، شاید این چه چیزی گیرسیم بیاد انشاءالله. بریم در خانه اهل بیت، عرض ادبی اونجا مطرح کنیم. خدایا ممنونتی که اگر آدم خوبی نشدیم خیلی هم خراب نشدیم، دیگه در خانه ائمه جای دیگه نرفتیم. دایه ممنونتی اگر سر ما پایین آمده در این درگاه اومد بایی. دایه ممنونتی که افتخار ما اینه نوکر حسینی، نوکر زهرایی بین میبانیم. گرچه نوکری بلد نیستیم، اما به این نوکری بینی بین الله به خود میبالیم و مینازیم. و خدا را به حق زهرا قسم میدم از ما این نوکری را نگیره انشاءالله. زینب آمد برای کوفه. بین راه خیلی به زینب حق حرمت کردند. وقتی آمد برای کوفه، این عزیز زهرا و حسین در کوفه، اونایی را که مسلمان که نه، یه خورده انسانیت حالشون بود، گفتن که این زن مکه گرسنه، تشنه، یه آب و نانی برشون ببرند. آمدن آب و نان بدن، اما بنوان صدقه به اینا. زینب فرمود که این صدقت علینا محرمه، بر ما صدقه حرام، ما صدقه قبول نمی کنیم. یکی نگفت شما کی هستید که به شما صدقه حرامه؟ سوال نکرد. یه ام حبیب نامی بود گفته به کنیزش که این زنها گرستن نان خورما ببر برشون. این رفت و برگشت گفت که خانم امیر قافله میگه به ما صدقه حرام قبول نکرد. این زنه برنش رو گفت یعنی چه؟ در مکتب ما فد بر آل پیغمبر صدقه حرامه. آمد جلو و گفت امیر قافله کیه؟ زینب با نشونش دادن. رفت جلو و گفت خانم شما امیر قافله؟ فرمود آری. گفت شما کنیز من براتون خورما آورد گفتید که به ما صدقه حرامه، تو مکتب ما فد بر آل پیغمبر صدقه حرام، نه به دیگران. یعنی به زبان بی زبان شما که خارجی هستید چه دار میکنید؟ اما گفته به هر حال این که من نان و خرما آوردم صدقه نیست، نذره. زینب فرمود که خانم نذره چیه؟ آی آلم چرا خراب نشدی؟ گفت که من زمانی در مدینت الرسول در کوچه بنی هاشم خانه علی مرتضی کنیز بودم، یه خانم به نام زینب بود در حقم خیلی محبت کرد، یه آقا به نام حسین بود در حقم خیلی عنایت کرد، دست روزگار منو از مدینه آورد برای کوفه، اما دلم حال هوای زینب و حسین رو کرد. هر سال نان و خرما میدم بیرون بدم یه تا دیگه اینها رو ببینم. من زینب فرمود که مادر خدا نزد تو برآورد. گفت چطور مگه؟ همون نیازی نیست که برای مدینه بری، زینب خود به کوفه آمده. گفته زینب من کجاست برم پاشم ببوسم؟ من کجاست؟ من خبر ندارم. من یه نگاه کرد فرمود ام حبیبه هم داری زینب تو نشناسی. خانم مگه شما زینبید؟ فرمود آری. این باور نمی کرد زینب با اون عظمت با اون اسیر بیارن. گفت خانم من که باورم نیست شما زینب من باشید، دختر علی باشید، اما من زینب رو با علامت می شناسم. فرمود علامت زینب چیه؟ گفت هر کجا زینب من می رفت با حسینش می رفت. اگر تو زینب منی پس کو حسینت؟ اینجا بود که ناله زینب بودن. فرمود ام حبیبه یه نگاه به سر نیزه ها بنداز، اون سر حسین منه، ما رو به عنوان مهمانی آوردن اما سر از بدن حسینم جدا کردند و ما رو به اسیری کشوندند.
حسینم با حسین آیم ترانه، حسینم با حسین آیم ترانه. الهی چون نسوزم که از درونم زند جای سخن آتش زبانم، که دیده جدا گردد به ضربه تازیان شب هفته آقا عبدالله یا ساغ هستم اما ساغ غذا گوشه ی زندان نشسته وای 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 بی بی زینب کبرا می فرمان ای چند روزی که ما تو زندان کوفه بودیم کسی نمی اومد به ما سری بزنه فقط کنیزا می اومده ما رو ملاقات می جرده الان زینب هر جا که میره با میرشین زبون می دیره که گفته لاله من بی نشان است به هر برگش بود صدا نشان بگم یا من خودم دیدم که قاتل پنجان آج آقا منو ببر خودم دیدم که قاتل پنجنگا بران رویی که زهرا کرده شانه از بالای بلندی می دیده آخه یا آخه یا آخه خودم دیدم براندام گلم ریخ به چشم فاطمه عشق شبانه خودم دیدم زردهای بریده صدا میزد مرا در آن میانه خودم دیدم که در مقتل کشیدم به سیلی من آن مرد بهشت سبز بنیاد چه گشتم طایری بی آشیانه گلستان مرا در خون کشیدم مرا در دامن هامون کشیدم یه صندوقی داشتن سرهای بریده رو داخل صندوق میگذاشته دم دروازه یه شهری که میرسیدن در صندوق و باز میکردن سرهای بریده رو بلا نزده میزده یا ساق بزنه اما میگن تو این اجده سر بریده قشنگترین سر سر عبی عبدالله بوده با این که خاکستری بود خونی بود اما خوب دل رو با این میگه از همه سرازی با ترمون نیزه دار سر عبی عبدالله میگه ما نزدیکی های حلب دو منزل یکی کردیم دو تو منزل رو یک بار رفتیم میگه وقتی به منزل رسیدیم از بس که خسته بودم دیگه حوصله نکردم، سرابی عبدالله از بیزه بیرون بگشم و بیرون میگه اما خسته هم اهل بیت ابی عبدالله خسته، میگه این سر و با نیزه بغل خودم خوابنده، نیمه های شب که شد یه وقت متوجه شدم یکی از دختر کوچولو های ابی عبدالله متوجه شد من سر بریده یه باباشم نیزه بیرون نیاورده، ای چند قدم جلو میومد از درس این که من کتکش بزنم در میگرش دیگه دلش راش پاره میشد، خودمو به خواب دادم ببینم این دختر کوچک ابی عبدالله چه میکنه، دختر خیلی باباشو دوست داره، هوا مهتابیه و روشن، دیدم این دختر آروم آروم جلو رفت کنار میزه و سر بریده نشه با یه دست میزه رو گرفت با یه دست سر بریده یه بابا حسینه آروم آروم میزه بیرون گشیده یا ساق رسته بود یه نگاه شده بابا مگه تو دختر نداری بابا بزرم بابا چرا سر جز نیزه بیرون نیو بردم بابا جونم بابا جونم بابا جونم سر بریده یه بابا رو